أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از روایاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که من اعرض عن صاحب بدعت بغضا له ملا الله قلبه امنا و ایمانا. هر کسی که روی گردان بشه از یک بدعت گذاری به جهت بغضی که نسبت به او داره، خدای متعال قلب او را از امنیت و ایمان سرشار خواهد کرد. بله، یکی از چیزهایی که جزء دین تبریه، تبری از همه کسانی است که به نحوی بیدینن، حالا یا کافرن یا منافقن یا بدعت گذارن. در بعضی روایات ما هم هست که کسانی که تولی فقط دارن و تبری ندارن، همین تولیشون هم نفعی برایشون نخواهد داشت. مرحوم آخوند در این فصل فرمودن که ممکن دو رقم داریم، یه ممکنی داریم که ممکن است فی ذاته، یه ممکنی داریم که ممکن است برای غیر. برای اینکه مثال بزنن برای ممکنه برای غیر، اینطوری یه مثال اینطوری زدن: و مثل الاخوند للممکنه للغیر به صور للمواد و بالموضوعات للعرام. خب ممکنه برای غیر چیه؟ ممکنه لشیئن چیه؟ ممکنه للغیر، غیر ممکنه بلغیره. ممکنه للغیر یعنی چیزی که امکان داره برای چیز دیگه، برای غیر خود. یا ممکنه لشیئن تعبیر میکنه چیزی که امکان داره برای چیزی. ببخشید، مثال زده برای واجب للغیر. ببخشید، آخوند فرموده که چنین نیست که هر ممکنه للغیری ممکنه به ذات باشه، هر ممکنه لشیئن ممکنه فی ذاته باشه. ممکنه یک چیزی بازم اشتباه کرد. چنین نیست که هر ممکنه فی ذاتهی ممکنه للغیر باشه. ممکنه یه چیزی ممکنه فی ذاته باشه اما واجب للغیر باشه. این مثال زده، گفته یه چیزی ممکنه فی ذاته هست اما واجب للغیره. مثل چی؟ مثل صورت برای ماده. والوجه فی الاول، فی المثال الاول، ان وجود الصورت ضروری للماده. صور برای مواد واجبن. چرا واجبن؟ لان الماده لا فعلیت لها فیجب لوجودها من صورت. ماده که فعلیت نداره، ماده اگه موجود بخواد بشه باید حتما صورت داشته باشه. پس صورت برای ماده واجبه، لذا در بحث ماده و صورت یه مسئله همینه که نیاز داره ماده به صورت و صورت همین دیگه بله درسته، تو آن حق با شماست، من اشتباه کردم. ماده لا فعلیت لا فرایج اولها، بله بعد میگفتیم لأن السوره موجودتون، یعنی من اقسام الوجود لغیره، سوره از اقسام وجود لغیره. بله انشاءالله به همین سومی تموم بشه اشتباه ما. وجود صورت ضروریه برای ماده است. چرا؟ برای اینکه صورت از اقسام وجود لغیره، پس وجوده للمادت ضروریون واجبون از لا يمكن ان توجد في نفسها، حتما باید برای ماده‌ای وجود داشته باشه. همونطور که آقای هاشمی فرمودن همین درسته، واجب للغیره، در این که ممکنه، یعنی یه امر ممکنه، ولی این ممکنه اگه بخواد موجود بشه واجبه که حتما در یه ماده‌ای موجود بشه، نمیتونه بگه من میخوام رو پا خودم موجود بشم. مثل اعراض، حالا همین بلوجه و فلمثال الاول رو ما داریم فعلا میگیم، بله حالا دومی رو بخواییم مطرح کنیم. خب مثال دیگه ای که من خب این رو ظاهرن با این بیان روشن شد که صورت از اقسام وجود لغیره، پس بخواد وجود پیدا کنه حتما باید للماده باشه، چون ممکن نیست که فی نفسه ها موجود باشه. بله بله بله، امکان ذاتی نداره، بلکه واجبه. ممتنعه که توجد لنفسه ها و حتما باید لغیره ها موجود بشه. اما مثال دوم، و اما المثال الثانی ففیه تأملون، والذی مسأل به الرازی والحکیم السبزواری هو الاعراض للموضوع. فخر رازی که اصل این حرف رو در آورده، گفته ما یه ممکنهایی داریم، ممکنه للغیرن، بعدم گفته که نسبت ممکنه فی غیره، ممکنه لغیره با ممکنه فی ذات عموم خصوص هست، و چون این نیست که هر چیزی که ممکنه فی ذاته باشه ممکنه برای غیر هم باشه، برای اینکه ممکنه واجب باشه برای غیر، اون وقت مثال زده برای واجب به غیر به دو چیز، یکی صبر یکی اعراض. حکیم سبزواری هم در حاشیه وقتی میخواد این مسئله رو توضیح بده باز مثال زده به صبر و اعراض. اما آخوند عبارت فخر رازی رو تغییر داده، گفته صبر للمواد و الموضوعات للاعراض. بله بله، غلط چاپی هیچ کارش نمیشه که، به غلط چاپی نیست، الاعراض للموضوعات مثلا اینطوری بوده. بله هو الاعراض للموضوعات، اونی که راضی و سبزواری فرمودن هو الاعراض الموضوع و ما ذکرا واضحون لان الاعراض کسوره وجوده لغیره ف وجوده لنفسه ممتنع فلا يوجد الا لموضوع فكونه لموضوع واجب لا ممکن، چون ممکن باشه معناش اینه، یعنی عرض میشه در موضوع موجود بشه، میشدن بی موضوع موجود بشه، امکان معناش اینه دیگه، یعنی ضرورت نداره که حتما در موضوع باشه. و این حرف نامعقولیه. عرض بودنش به همینه که فی موضوع باشه، ماهیتون اذا وجدت وجدت فی موضوع. پس بنابراین یا باید اصلا موجود نشه، یا اگه موجود میخواد بشه باید یعنی همون ضرورت، باید که برای یک موضوعی باشه. خب اینی که این آقایون گفتن، حکیم سبزواری و فخر رازی اینا گفتن، درسته. و اما الموضوع للعرض فلیس به واجب، به معنا ان الموضوع لا یجب ان یکون وجوده لعرض فانه جوهرون یمکن ان یوجد لنفسه عرض. جوهر، موضوع جوهره و جوهر میتونه برای خودش موجود باشه، اصلا باید برای خودش موجود باشه. پس این که بگیم صورت برای موضوع برای عرض واجبه، یعنی عرض وقتی میخواد موجود بشه موضوع میخواد، یعنی همون میشه که اونا گفتن، یعنی وجود عرض واجبه که برای موضوعی موجود بشه. اما از این طرف که نیست که موضوع وقتی میخواد موجود بشه واجبه که برایش عرضی باشد. این اولا، و مهمتر از این اینه که مضافاً الى ان الممکن لشیئن کما یستفاد من سیاق کلمات المصنف و کذا من تصریح حاتل محشینه و شرا. حکیم سبزواری اینجا قشنگ توضیح میده که منظور از ممکنه لغیره یعنی اینکه حلول در غیر بکنه. ممکنه لغیره هست یعنی ممکن است حلولش در غیر، ممکن است که وصف برای غیر بشود. لذا بحث امکان استعدادی تو این فصل مطرح میشه و خود آخوند میاد مطرح میکنه که بعضی چیزها اگه بخوان موجود بشن علاوه بر امکان ذاتی یه امکان دیگه ای هم باید باشه و اون امکان استعدادیه. امکان استعدادی هم اگه بخواد باشه حتما باید ماده ای باشه که اون ماده مستعد بشه برای شی. خب پس یعنی اینی که میخواد پیدا بشه میخواد وجودش لغیره باشه، یعنی وصف بشه. خب موضوع که برای عرض وصف نیست، عکسشه. عرض وصف برای ما باشه، ولی در این حال وصف نیست، یعنی وجودش فی نفسه لنفسه نمیشه. ممکنه لشیئن کما یستفاد من سیاق کلمات المصنف و کذا من تصریحات المحشین و شارا هوال وجود نائت لغیره و معلومان ان الموضوع لیس نائتن لعرزه بل العرض نائت للموضوع. اونا وقتی مثال خواستن بزنن گفتن که تو بره بل اعراض، هر دو، یعنی هم فخر رازی هم مرحوم حکیم سبزواری. ولی آخوند اومده گفته کل صوره للمواد و الموضوعات للاعراض، یعنی صور رو مثال قرار داده، اعراض رو مثال قرار نداده، بلکه اومده موضوعات رو برای اعراض. همون اشتباهی که ما امروز کردیم اول بحث ایشون کرده، گفته خب ببینید آقا واجبه برای عرض که موضوع داشته باشه، پس موضوع میشه واجب. این واجب له یعنی واجب است برای عرض که موضوعی داشته باشه، اما توجه نکرده به این که خب برای موضوع که عرض واجب نیست، برای عرضه که موضوع واجبه، پس عرض باید اگر میخواهد موجود بشه موضوع باشه تا بشه وجودش وجود فی غیره. پس او یه ممکنی است که واجب است لغیره باشه، امکان ندارد که وجودش ممکن باشه ولی لا فی لا لغیره، بلکه همین فی ذاته نمیشه. یه مسئله، مسئله بعد که خب این یه مسئله خیلی مهمیه و زیاد هم ازش استفاده میشه در جاهای مختلف، این مقدمه ایست که مرحوم آخوند برای توضیح مطلب آوردن و اون قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. فی قاعدت واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اولا این یعنی چه؟ بعضی مثل شهرستانی کتابی داره به نام مسارعة الفلاسفه، یعنی ما اومدیم با فلاسفه کشتی بگیریم. این مثل یه آدمی که بچه است، از تو قنداق تازه در اومده، میتونه تازه راه بره، میخواد با آقای رضازاده کشتی بگیر. چرا؟ برای اینکه اصلا هیچی بلد نیست. گفته قاعده واجب، یکی از اشکالاتی که به ابن سینا کرده، گفته قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، با اینکه خدا جهات نداره تناقض داره. گفته تناقض سومی که در حرف ابن سیناست اینه. چرا؟ برای اینکه گفته خدای متعال واجب الوجود است از همه جهات. یعنی چه؟ من نمیگید جسم هو الممتد فی الجهات، گفته خب خدا در طول هم واجبه، در عرض هم واجبه، در عمق هم واجبه، از یه طرف اینو گفته، در حالی که همین ابن سینا چند سطر قبلش گفته خدای متعال مکانی نیست، زمانی نیست. یه این چطوری با هم جمع میشه؟ تناقض. چرا؟ چون جهت رو فکر کرده که یعنی همون امتداد، این در مصالحه الفلاسفه صفحه 41-42 اومده، گفته از تناقض و ثالث قوله، یعنی قول ابن سینا، واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود من جمیع جهاته و اخذ یبرهن علی، میگه اینو گفته و بعدم بنا کرده برهان برش اقامه کنه. فاذا لم تکن له جهات لا جهات مکانیت حسیه ولا جهات اعتباریت عقلیه فکیف اتعب نفسه فی البرهان الا انه واجب الوجود من جمعی. یه او که جهات نداره، شما چطور میگی همه جهاتش واجبه؟ خب سالبه به انتباه موضوع. بله بله، یه وقتی همونم میگه نیست، آخه میگه وقتی خودت اونو نفی کردی گفتی جهات اعتباری عقلی هم نداره، چطور حالا داریم یه اونو و هوه کمان اخذ یبرهن علا انه واجب الوجود من جمیع الاجزاء والحدود بعد ان بین انه لا جزء له ولا حد. مثل این که میگه یه کسی بگه خدای متعال جز نداره، حد نداره، بعد بگه همه اجزایش واجبه، همه حدودش واجبه، با اینکه حد نداره ولی همه حدودش واجبه. بله جواب اینی که شما میفرمایید غیر اونسی شهرستانی داره میگه، شهرستانی گفتیم اصلا این تصورات براش نشده، این حرفا رو توجه نداره. اون میگه آقا شما خودت گفتی خدا جز نداره، حال بیا بگی خدایی که جز نداره همه اجزایش واجبه. خود باشه باشه، جهات اعتباری عقلی که میگه شما که میگی جهات نداره، چطور بعد میگی همش واجبه؟ خب همه جهات رو نفی کردی دوباره میگی واجبه. حالا ما برای اینکه این اشکال وارد نشه عرض میکنیم که المراد من هذه القاعده کما یستفاد من کلماتهم ان کل ما لوحز الى ذاته تعالی فاما ان یمتنع علی او یمک. هر چیزی رو شما با ذات خدا بسنجید یا برای خدا محاله، مثل جسمیت، مثل همین جزء، یا ممکنه، محال نیست. خب این امکانی که مقابل امتناعه چه امکانیه؟ امکان عامه. چون امکان عامه که نفی امتناعه. امکان عام یعنی چه؟ یعنی این شدنیه. شدنی یعنی چه؟ یعنی اون طرفش ضرورت نداره، چیزی که طرف مقابلش ضرورت داره خودش نشدنیه، چون اون طرفش ضرورت داره، یه طرف مقابلش ضرورت داره. خب میگه این هر چه را که به ذات خدا ملاحظه کنید یا ممتنعه یا ممکن، ول ممتنه مسلوب عنه به ضروره والممکن و ان کان فی حد نفسه قابلا لان یکون واجبا او ممکنن خاصا لأن هذا شأن الممکن العام. این ممکنی که در اینجا بود گفتیم ممکنه به امکان عام دیگه. ممکنه به امکان عام یعنی چیزی که ممتنع نیست، شدنیه. خب حالا شدنیه عام از این که واجب باشه یا ممکنه به امکان خاص باشه. ولو فی حد نفسه اینه، ولیکن هذه القاعده ترمی الى انه لیس بممکن له تعالى بالامکان الخاص. یه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. یعنی چه؟ یعنی اونی که برای خدا امکان داره و محال نیست برایش ضرورت داره، برایش واجبه. یعنی هیچ وصفی نیست که نسبت به خدا نسبت امکانی داشته باشه. لذا ببینید در علامه در بدایونه‌ها اینطوری فرموده: و من هنا قال بعضهم ان مفاد القاعده ان كل ما هو ممكن له بالامكان العام فهو واجب له. این صریح عبارت علامه است در بدایه، اونها یه در کتابای دیگه هم اومده. خدای متعال واجب الوجود من جمیع الجهات، یعنی هر جهتی رو که بخواهی برای خدا بشه اثبات کنی. حالا یه چیزاییست که اصلا نمیشه، ممتنعه، اونا هیچ. از ممتنعات که گذشتی شد ممکن برای خدا، دیگه واجبه. هر ممکنه برای او واجبه. این مفاد این قاعده است. منتها خود همین حکما ولیکن الحکما اختلفوا فی ان القاعده تختص به صفات ذاتیه او تعمها و الفعلیه. آیا این قاعده اختصاص به صفات ذاتیه داره؟ یعنی هر چیزی که صفت ذاتی خدا. صفات ذاتی چیه؟ گفتیم تعریف صحیحش همونطوریست که در کلام خواجه هم اومده، ولی اونجا به عنوان صفات اولیه و ثانویه خواجه مطرح کرده، به عنوان ذاتی و فعلی مطرح نکرده. ولی دیگرانی که به عنوان صفات ذاتی و فعلی مطرح کردن تفسیرهای مختلفی کردن. گفتیم بهترین تفسیرش، بلکه تفسیر صحیحش منحصرش، همین تفسیری است که مرحوم آقای فاضل تونی فرمودند صفات ذاتیه و صفات ذاتیه ما تکفی فی تحققها از ذات المتعالیه. اونی که خود ذات که باشه اون صفت هست، یعنی صفات ذاتی دیگه. برای اتصاف به اون وصف چیزی خارج از ذات نیاز نیست. ولا یحتاج و تحققها الى شیئن غیر ذاته، ذاتهی تاب. علم یه موجودی میخواد عالم باشه، میخواد چیزی باشه ایدن باشه، بخصوص با توجه به این که میدونیم که علم لازم نیست معلومش باشه. شما علم دارید فردا دوشنبه، سال دوشنبه ای پنون نشده، فردا دوشنبه. لازم نیست که معلوم محقق شده باشه، برخلاف اون چه خیلی از متکلمین فکر کردن که نه، علم تابع معلومه، اگه معلوم نباشه علم به چی؟ علم به معدوم که نمیشه، علم به چی؟ چی شما داری میگی؟ ما میگیم علم داریم به یه چیزایی که معدومه و محالم هست موجود بشه، مثل علم به این که اجتماع نقیزین محال. علم به خود اجتماع نقیزین داریم که بعد حکم میکنیم به محال بودنش. علم به دور، علم به تصور. متحققه. خب اون وجودی که اونا میگن این وجودی که شما میگید نیست. اون وجودی که اونا میگن همون وجوده به معنای اخصشه. بله دیگه، این که میگیم تحقق یعنی یه چیزی باید موجود بشه غیر ذات. قدرت چی؟ خدا قدرت داشت برای اینکه این عالم رو خلق کنه. اونجا موجوده. نه خیر آقا، نه خیر، علم صفات ذاتی است. میخوام معطلش نشی. بله. متحققه؟ الان متحققه. خب الان همین حرف شما رو میردامادم داره و این همش هم از او نشأت گرفته. در بعضی کلمات ملا صدرام اومده همین رو الان میخواییم بگیم. فعلا الان بهش میرسیم، خیلی مشروح‌تر از اونی که شما میفرمایید الان میگیم. صفات ذاتی پس اونیست که در تحققش خود ذات کافیه و نیاز به چیزی غیر ذات نیست. اما و صفات الفعلیه ما لا تکفی فی تحقق حضات المتعالیه بل یحتاج تحققها الى شیء غیر ذاتهی تا. که گفتیم خود این هم دو جورن صفات فعل و تنقسمو الا ما فیه معنى الفعل والایجاد کل خالق صفت فعل والفاطر والمبدع والرازق والمحیی والممیت و امثال اینها و الى ما لیس فیه معنى الفعل والایجاد کل قریب. زیادن من الان یادم نیست، نه جمع آوری کردم جایی، ولی خب الان مراجعه نکردم که خدا تا چیزی رو خلق نفرموده قریب به چیزی نیست. خدا هست اما قریب نیست، چون قرب از مقوله اضافه است. تحققش احتیاج داره به دو طرف، یعنی احتیاج داره به یه نسبتی بین دو موجود که از اون نسبت این دوتا وصف برای طرفین محقق میشه. گفتیم تعریف صحیح اضافه این است: هوال وصف المتکرر الحاصل من نسبت واحده نهی النسبت المتکرره یا الهیئت الحاصلت من النسبت المتکرر نهی الهیئت المتکررت الحاصلت من نسبتن. نسبت یکیه اما دو تا وصف حاصل شده. به مجرد اینکه یه رابطه بین این تخت پاکون با میز برقرار شد، اون وقت تخت پاکون متصل میشه به فوق، میز متصل میشه به تحت. یه رابطه بیشتر نیست، منطور ربط اصلا قوامش به طرفینه. ربط یه موجود وابسته به طرفینه، نه اینکه حالا دو تا رابطه هست. خیلی هم علامه اینجا تلاش کردن و خیلی دیگران که این دو تا رابطه رو نشون بدن. میگه پدر ارتباط داره به پسری که اون پسر هم ارتباط دارد به پدر. به کدوم ارتباط؟ به دو تا ارتباط یا به یه ارتباط؟ به یه ارتباط. بالاخره خب غریب اینطوریه، خدا تا چیزی خلق نکرده نه غریب نه بعید، ولی خلق کی فرمود میشه غریب. حالا قول اول اختلافو در این که قاعده اختصاص به صفات ذاتی داره یا شامل فعلی هم میشه. فمنهم من خصها به صفات ذاتیه که شیخ فی کثیر من کلمات. ابن سینا در بسیاری از جاها به این تصریح کرده، یکیش در همین فصل 12 از نمط 5 اشارات، کما فی الفصل 12 من النمط الخامس من الاشارات. اونجا عبارت ابن سینا اینه: واجب الوجود به ذاته، واجب الوجود فی جمیع صفاتهی و احواله الاولیت له. واجب الوجود به ذات واجب الوجود است در تمام صفات و احوال اولیهی که برای او هست. اشکال نداره، بله بله میشه، هر دوش میشه، دو جور میشه تفسیر. اون وقت مرحوم فراج شرح الاشارات مال مرحوم خواجه جلد 3 صفحه 132 صفحه 132 اونجا فرموده که و اراد بالاحوال الاولیه الاحوال التي لا يتوقف وجودها على شيء غير ذاته. همین الان گفتیم صفات ذاتی یعنی این دیگه، لا يتوقف وجودها على شيء غير که کونه قادرا و عالما و یقابلها الاحوال الثانیه المتوقفت و علا وجود الغیر که کنهی اولا. یه نفر باشه اوله، یه موجود خودش باشه، نه باید یکی دیگه هم باشه که او بشه. مثلا یه نفری بگیم مثل اون امام جماعتی که هم خودش بخواد امام باشه هم مأموم نمیشه. بعد داره و هی لا تکون واجبتن لهو بل عند وجود غیره. اون احوال واجب میشن وقتی غیر موجود شد، تا موجود نشده اینا واجب نیست. در مبدأ و معاد هم بله، یا در الهیات شفا عبارتش اینه: ولا نبالی به ان تکون ذاته مأخوذه مع اضافه ما ممکنه الوجود. ما باکی نداریم از اینکه ذات خدا رو با یه رابطه‌ای ممکن الوجود بدونیم. فانها من حیث هی علت لوجود زید لیست بواجبه الوجود. خدای متعال از حیث اینکه علت وجود زیده واجب الوجود نیست، بل من حیث ذاتها، بلکه از حیث ذاتش واجب الوجوده، اما از حیث علیت برای زید واجب الوجود نیست. علامه طباطبایی هم در نهایه خیلی مفصل وارد این شدن که این قاعده اختصاص داره به صفات ذاتیه که شیخ ول علامت طباطبایی فی نهایت الحکمه اونجا تصریح کرده و مهمتر از همه والمحقق توسی. خیلی از جاها منتها من فکر میکردم آوردم آدرساشو نیاوردم، ایشون تصریح فرموده که این قاعده اختصاص داره به صفات ذاتی. یه قوله و من هم من قال به عمومها لجمیع الصفات کشیخ فی بعض کلمات. فی بعض کلمات کجاست؟ اونجاست که نمیخواد بحثشو بکنه، بخواد ازش استفاده کنه. این قاعده ای را که بحث کرده یه جایی که میخواد استفاده کنه اومده در افعال استفاده کرده، با اینکه یه جا خودش گفته این مخصوص صفات ذاتیه است. خب اینو نمیشه به حساب شیخ گذاشت که او قائل است به اینکه قاعده عامه، بلکه باید گفت قاعده رو گفته خاصه، منتها اشتباه ازش استفاده کرده. اما مثل ملا صدرا نه، در خود بحثش که فصل چهارم از مواد ثلاثه به تفصیل وارد شده و گفته اختصاص به صفات ذاتیه نداره. و آخوند فی الفصل الرابع من المنهج الثانی من المرحلت الاولا. اون مرحله اول اسفار سه تا منهجه، منهج دومش مواد ثلاثه، فصل چهارمش عنوانش همینه واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اونجا درگیر میشه با شیخ ملا صدرا و میگه شیخ بی خود گفته که اختصاص داره به صفات ذاتیه، نه این قاعده هم در صفات ذاتیه است هم در صفات فعلیه. کما اینکه در اینجا هم داره از همین قاعده برای صفات فعلیه استفاده میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه موجودات عالم همه واجبند ایجاد بشن وقتی به ذات خدا نگاه میکنیم، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. اینجا داره از این استفاده میکنه در خصوص صفات فعل در این فصل. انتها همین آقایونی که قائلن به این که برای همه صفات فعله، همه صفات از مزاد و فعل، و هم قد اختلفو علا قولن. الاول ما یظهرو من الاخوند فی هذا الفصل. این که میگیم فی هذا الفصل چون بعضی جاها کلمات آخوند ازش همونی استفاده میشه که از حرف استادش که حالا قول دومه استفاده میشه، ولی در این فصل اون چه ظاهر میشه اینه ما یظهر من الاخوند فی هذا الفصل و هو انهو فی صفات الفعلیه واجبتون و ان لم تکن صفاته ازلیه. حرف آخون اینجا چیه؟ اینجا اینه که بعضی ممکنات هست که علاوه بر امکان ذاتی احتیاج داره به امکان استعدادی. خب وقتی امکان استعدادی فراهم شد علاوه بر امکان ذاتی، اون وقت واجبه که خدای متعال خلق بکنه. شامل صفات فعل میشه، ولی اینطوری میشه. یعنی چه؟ یعنی میگه صفات فعل دو رقمه. یه رقمشی که همیشه ممکنن، مثل اصل خلقت عالم، مثل همه ابداعیات. اما یه فعلهایی خدا داره که همیشه ممکن نیستن، یه جاهای محالن. مثل چی؟ مثل اینکه خدا بخواد نسل دهم من رو ایجاد کنه الان محاله. نسل دهم من به اینه که یه قرن اقلن بگذره تا بهش نوبت برسه، پس باید در یه قرن بعد به وجود بیاد، الان محاله. یعنی الان داخل در اون کل ما هو ممکنون لهو بالامکان الام نیست، بعدها داخل میشه. خدای متعال اون وقت که داخل شد در کل ما هو ممکنون بالامکان الام، اون وقت واجب میشه که ایجادش کنه. این حرف آخونده اینجا. و ان لم تکن صفاته ازلیه که خلقهی تعالی زیدن الحاضر فی حاضر الزمان. یا آقا این صفت فعله و واجبه، اونتا واجبه وقتی امکان داشت خلق زید. زید بخواد خلق بشه باید حضرت آدم علیه السلام خلق شده باشه، تمام نسل‌های قبلی خلق شده باشن، قرن‌ها گذشته باشه تا نوبت به این زید امروزی برسه. وقتی نوبت بهش رسید واجب. یه حرفه که این حرف جناب آخونده. خب حالا بله نیست، واجب الوجود ازلی نیست. الثانی، ما ذهب الیه محقق الداماد و هو الذی یظهر من بعض کلمات آخونده ایزن. میگه آقا خدای متعال ازلا خالق زید بوده و هو ان صفاته تعالی به اجمعها ازلیتون واجبتون به ذاتها از لها ضرورتون ازلیه. یه خدای متعال از ازل خالق زید بوده. چرا؟ برای اینکه زید ازلیه. زید ازلیه؟ میگه بله آقا، زید برای شما که در ظرف زمان قرار گرفته ای و محدودی به حدود زمانی، البته محدود می نماید، ولی شما اگه از عالم زمان و زمانی و مکان و مکانی خودتو خلاص کن، بشی یک موجودی که فوق زمانه. خب وقتی رفتی فوق زمان یعنی برای شما زمان نیست. وقتی برای شما زمان نیست دیگه گذشته و حال و آینده برای شما یکسانه. حالا مثل اون حالا مثلا این رهزن میشه، آدم فکر میکنه حرف درستیه. آخه بیای تو جهنم میشه این حرفو نزد و بگیم مخلوقه. اما حال بالاخره این یه مقدار احتیاج بیشتر به توضیح داره، اون مقدار که میخوایم توضیح بدیم ان شاء الله فردا، فعلا وقت گذشته دیر میشه.